رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. آیه 42، آیات 42 و 43 از سوره مبارکه آل عمران در فضیلت یکی از زنهای مظلومه عالم که حضرت مریم سلام الله علیها هست، از این جهت مظلومه که اون بزرگوار رو در زمان خودش بسیار بسیار اذیت کردن و آزار دادن و کسانی که این کار رو انجام دادن یهودی هایی بودن که در زمان خود حضرت موسی هم حضرت موسی رو بسیار اذیت کردن و در زمان حضرت عیسی علیه السلام قبل از اینکه اون بزرگوار متولد بشود بهتان‌ها و افتراها و تهمت‌های زیادی به حضرت مریم زدن به خاطر ویژگی‌هایی که اون بزرگوار داشت و به خاطر اینکه کینه داشتن از خاندان نبوت و همچنین می‌دیدن که مردم احترام زیادی حضرت مریم سلام الله علیها میگذارن و رضا خیلی بهتان‌های بدی زدن که حتی در شأن این مجلس نیست که اینجا بخوایم که عرض بکنیم. ولذا خداوند متعال در آیات 42 و 43 از سوره مبارکه آل عمران میفرماید که و هنگامی که ملائکه به حضرت مریم سلام الله علیها گفتن که یا مریم، یعنی خطاب مستقیم کردن به حضرت مریم، گفتن که این مریم ان الله اصطفاک، قطعا خدای تعالی تو رو برگزیده است، و طهرک، و تو رو پاکیزه گردانیده است، مجددن و اصطفا که علی نساء العالمین، و تو رو برگزیده بر همه زنان جهان و زنان عالم. واژه اصطفا در قرآن مجید راجب انبیا به کار رفته، راجب افراد برگزیده به کار رفته و واژه ایست که بعد از واژه انتخاب و اجتباه یه واژه‌ای که راجع به بعضی از پیغمبرها هم به کار رفته، ولی استفا واژه‌ای برتر از واژه اجتباه هست و واژه انتخاب در قرآن کریم به کار نرفته. انتخاب برای افراد عمومی به کار میره، مثلا شما برای شورا، برای شورای اسلامی، برای خبرگان، برای چیزهای دیگه انتخاب میکنید، اجتباه نمیکنید یا استفا نمیکنید. استفا یه واژه‌ای برای افراد برگزیده از میان برگزیدگان به کار میرود، واژه بسیار خاصی است. ولذا در این آیه میفرماید که ای مریم خداوند متعال تو رو برگزید. اینجا روایتی رو از امام باقر علیه السلام، بعضی وقتا هم از امام صادق علیه السلام این روایت رو راوی نقل کرده که من از رو میخونم، از تفسیر نور الثقلین برای شما میخونم که ترجمه به فارسی هم شده، راجع به اینکه این دو استفا که در آیه به کار رفته، چون دو بار واژه استفا به کار رفته که یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک، راوی سوال میکنه که چرا ای ابن رسول الله دو بار واژه استفا به کار رفته؟ همین یه بار که میفرمود کافی بود، یعنی بفرماید که خداوند تو رو ای مریم برگزیده و پاکیزه قرار داده. حضرت اونجا فرمودن که برگزیدن دو بار که در این آیه اومده، البته چند تا روایت اختلافی هست، از بین روایات انتخاب کردیم، استفای اول از میون همه برگزیدگان هست، یعنی از میون همه خوبان تو را برگزید ای مریم. استفای دوم برگزیدنت به خاطر اینه که تنها زنی هستی که بدون اینکه ازدواج کرده باشی خداوند به تو فرزند با برکتی به نام حضرت عیسی علیه السلام عنایت میکنه. برای این کار خاص تو رو برگزیده، دوبار استفا به کار رفته به این خاطر هست. حالا اون حضرت که از ویژگی هاش این بود که تنها زنی میتونیم بگیم هستش که بدون اینکه ازدواج کرده باشه خداوند پیغمبری رو در دامان او قرار میده به نام حضرت عیسی علیه السلام که یکی از پیغمبران اولوالعزم هست، این برگزیدن و استفا باعث شده بود که اتفاقا چون قبل از اینکه حضرت عیسی علیه السلام به دنیا بیاد تهمت‌های زیادی به حضرت مریم بزنن و لذا خیلی مظلومه بود اون بزرگوار. این در مورد حضرت مریم و مقامیه که حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن کریم دار. حالا ما باید ببینیم که آیا بانوی دیگری هم هست که این مقام بلکه بالاتر از این مقام رو برای او ذکر کرده باشن و داشته باشه. من خیلی جاها رو گشتم و شما هم شاید جستجو کرده باشید و تفحص کرده باشید، تنها بانویی که مقامش بالاتر از حضرت مریم سلام الله علیها با این ویژگی که الان از روی قرآن آیات 42 و 43 عرض کردیم ذکر شده، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چون فرصت این مجلس بسیار اندک هست، من از مآخذ و منابع نام نمیبرم، ولی دوستان اگر بعدم رجوع کردن موظف هستم که منابع و مآخذ چه مال برادران اهل سنت چه مال شیعه رو در اختیار قرار بدم، لذا بدون منابع میخونم برای شما. از امام صادق علیه السلام حضرت یک روایت خیلی خیلی زیبایی اینجا از اون بزرگوار نقل شده که این روایت زیبا در منابع معتبر شیعی آمده. حالا در اهل سنت بعضا ممکنه بعضی از کتب اهل سنت، مخصوصا من امروز هم می دیدم اینها نوشتن و به بعضی از این فضائل به طور مختصر جسته گریخته یا بعضی وقتا مثلا صدر و ذیلش رو حذف کرده باشن اینها نقل کردن. قبل از اینکه این روایت رو بخونم، این روایت هم برای شما خواندنی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده و این روایت روایت معتبری است. سنی ها هم این روایت رو نقل کردند که برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 9 تا اسم هست. البته دقت بکنید که حضرت، شما میدونید در عرب کنیه ما داریم و القاب داریم، کنیه ها همه با ابو ام و اینها شروع میشه، القاب لقب هایی هست که یا مردم به اینها میدادن یا خود خانواده و خاندان اینها به اینها میدادن، مثل مثلا قمر بنی هاشم. برای اینکه بس که حضرت زیبا بود، مردم خودشون این لقب رو به اون بزرگوار داده بودن. یا سقایت هایی که اون حضرت میکرد، لقب سقا رو اون حضرت بهش داده بودن. حالا بعضیا گفتن بعد از کربلا بهش دادن لقب سقا رو، بعضی گفتن قبلا هم اون حضرت چون سقایت میکرده یعنی آب میداده این کار انجام. نه تا اسم غیر از لقب یعنی در واقع القاب و کنیه های اون حضرت هست. اون نه تا اسم که برای اون بزرگوار ذکر شده، یکی از اونها فاطمه سلام الله علیه علیها هستش، که فاطمه بعد اونجا توضیح میدن در روایت های مختلف که چرا اون حضرت فاطمه نامیده شدن، و این خیلی جالبه، میفهمن که به خاطر اینکه خود اون حضرت و هر کس که اون حضرت رو دوست داشته باشه و شیعه اون بزرگوار باشه از شر و بدی انشاءالله در امان خواهد بود. این انشاءاللهشو که داریم میگیم برای مردم معمولی هست. اون بزرگوار با این نام نامیده شده به خاطر اینکه کلن شر و بدی از اون حضرت دور هست. هرچی از صدیقه طاهره میرسه به عالم وجود همه خیرات و برکات هست. هر جا نام اون حضرت باشه قطعا درش خیره، و این نام اگر روی کسی قرار گرفته باشه او هم خیر و برکت داره برای اون محفل و مکان و منزل، تا زمانی که خودش این خیر و برکت رو نخواهد، یعنی از این خیر و برکت بخواد دوری بکنه. یکیش فاطمه است، حضرت عمودن. دومیش صدیقه است. این صدیقه امام صادق علیه السلام فرمودن به خاطر اینکه اون بزرگوار در طول عمرش، از اون بزرگوار است که از ائمه دیگه نقل شده قریب به این مضامین، که از اون بزرگوار یعنی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی در طول عمرش حتی یک دونه دروغ نشنیده. حالا این دروغ نه به جدی نه به شوخی، یعنی دروغ جدی داریم دروغ شوخی داریم، یه وقت برای شوخی کردن ما دروغ میگیم و اینا، که فرمودن اون هم ایمان رو متزلزل میکنه و باعث تزلزل ایمان میشه. صدیقه یعنی کسی که راستگوترین فرد بوده، و خیلی جالب هست که یکی از همسران پیغمبر در مورد صدیقه بودن اون حضرت گواهی میده، و او فردی هست که بسیار بنا به گفته خودش نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها حسادت میورزیده، ولی میگه من راستگوتر از او ندیدم، در تمام طول عمرم از حضرت فاطمه دروغی حتی به شوخی نشنیدم. این روایت رو سنی ها هم نقل کردن. بعد میفهمد که مبارکه هست. مبارکه هست یعنی هر وقت هر مریضی میمد خونه حضرت صدیقه طاهره، یا خانومی میمد مشکلاتی داشت، طفلی میورد با خودش مریض بود، به محض اینکه حضرت دست میکشتن سر گوش این طفل او شفا پیدا میکرد. حضرت دعا میکردن برای اون زن گرفتاریش حل میشد. همون زن اگه مشکل بیماری چیز داشت، همین دست حضرت که بهش میخورد مبارکه بود، یعنی مبارکه برای حضرت مریم هم بود، او هم همین کار رو میکرد، طرف مخاطبش شفا پیدا میکرد. القاب دیگه ای که حضرت داره طاهره، که پاکیزه است، که در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون طهارت حالا یک بحث وسیعی داره که این طهارت هم ظاهری است هم باطنی است، یعنی حضرت با زنهای دیگر هم یک تفاوت‌های ساختاری و اصولی داره. زکیه، رضیه، مرضیه که شما میخونید در سوره مبارکه فجر، آخرای سوره مبارکه فجر باشه اگر اشتباه نکنیم، که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، یعنی مال بندگان خاصه. یکی از مصادیق این آیه که خداوند خطاب بهشون میکنه که تو بیا پیش خودم فدخلی، یعنی بیا پیش خودم فدخلی فی عبادی ودخلی، اول بیا پیش بندگان خاصم و بعدم بیا پیش خودم، ودخلی جنتی یعنی داخل بهشت مخصوص خودم شو که ساختم این رو برای خاصان خودم و خلق کردم، راضیتن مرضیه یعنی تو از من خوشنود باشی منم از تو خوشنود باشم. حالا اینها میگم هر کدوم یک بحثی داره، واقعا یک تریبونی میخواد جداگانه، یک منبری به قول قدیمی ها جداگانه میخواد. محدثه و زهرا که حالا چون محدث مورد بحث ما هست من زهرا رو هم توضیح بدم و یه عرض کوتاهی هم خدمت کنم. زهرا باز در روایت فرمودن که کسی که وقتی به دنیا آمد نوری در مکه درخشیدن گرفت و این نور آنچنان از وجود مبارک اون حضرت ساطع شد که ملائکه آسمان ها به همدیگه گفتن که چه اتفاقی افتاده، و سپس بهشون خطاب شد که من کنیزم و اون بانویی که در نظر گرفته بودم به نام حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شد و پا به عرصه وجود گذاشت. این نور آنچنان ساطع شد که این خبر در عرش و در خود مکه هم بعضی ها دیدن که این نور چجوری ساطع شد و نورانی شد. و یکی دیگه هم این که وقتی اون حضرت برای عبادت در محراب عبادت، محراب حتما جایی نیست که شما یه جایی مثلا بگین که بسازم مثل مساجد که ساختن، هر کس هر جایی که ما میسه تو خونهشون نماز میخونه و جای خاصی داره که همونجا ما میسه نماز میخونه، اونجا رو بهش میگن محراب عبادت اون شخص. در محراب عبادت که حضرت میستاد نوری از حضرت ساطع میشد در عرش الهی که خود خدای تعالی هر زمانش به ملائکش خطاب میکرد که یا ملائکتی ملائکه من ببینید به بنده من رو که وایسده در ایستاده در محراب عبادت داره بندگی من رو خازانه و خاشانه میکنه، این خانوم یکی از بندگان خاص من هست. و این نور آنچنان ساطع میشد که اون نام گرفت حضرت به زهرا، یعنی یک فرد نورون الانور، نورانی، بلکه بالاتر از اون نورون الان. و این مسئله نور در اون آیه شریفه الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یوزی و لولم تمسس هنار نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا الاخرایه. اینجا اون نور فقط مال حضرت زهرا سلام الله علیها بود و به این واسطه هم زهرا نامیده شد. اون درخواستی که من داشتم از اون از خواهران محترمه و آقایون این هست که وقتی نامهای به این زیبایی داریم، فاطمه، رازیه، مرزیه، طاهره، محدثه، صدیقه، مبارکه، رضیه و خود زهرا، اینها رو داریم، چه نیاز داریم که دنبال نامهای دیگری در کتاب لغت بگردیم و یک زوری حالا بیایم با هزار من سیریشون به قول قدیمی ها بچسبیم که حالا این نام این معنا رو داره و ما به این خاطر نام فرزندمون گذاشتیم، این به این نام گذاشتیم که حالا نمیخوایم نام بیاریم و خدای نکرده به کسی توهین نشه و خدای نکرده. ولذا اگر کسی به ما گفت چرا اسم دخترت گذاشتی فاطمه، میگیم انشالله به خاطر اینکه از همه بدی ها در امانه و همه بدی ها از این دختر انشالله دوره. انشالله شو برای این خودمون میگیم، نه برای حضرت صدیقه، او که قطعا اینطور بوده. اگه نام زهرا گذاشتیم و کسی به ما گفتش که چرا دخترتو زهرا گذاشتیم، میگیم انشالله میخوایم این نورانی باشه و نورانی هم بعد 100 سال خدا عمر با عزت بهش بده، بعد 100 سال هم نورانی از دنیا بره، اون نور باطنی و ظاهری داشته باشه، همیشه جلو خودشو ببینه، آینده رو هم ببینه انشالله. اگه کسی ما گفت این میخوایم چرا رضیه گذاشتی یا مرضیه گذاشتی، میگم همیشه یه جور باشه که پدر مادرش ازش راضی باشن و براش دعا بکنن. اگه کسی ما گفت چرا مبارکه گذاشتیم، میگیم میخوایم دخترمون به این خاطر مبارکه گذاشتیم که هر جا میره با خودش برکت ببره و تا زمانی هم که تو خونه پدر مادر هست برای پدر مادرش برکت داشته باشه. حالا همین رو بگیری تا آخر. اون اسمی که از اسماء حضرت صدیقه طاهر است و محدثه هست، نه محدثه، محدث اسم مفعوله، محدث اسم فاعله، محدثه درسته نه محدثه. محدثه حدیث یعنی سخن. وقتی که شما میگی اسم مفعولش رو میگی محدث، محدث که مذکرش هست محدث، محدث مؤنثش هست، میگه یعنی کسی که با او سخن گفته میشود. بعد حالا در این روایت که این مقدمه رو چیندیم، در این روایت این رو ببینید که به چه صورت هست. امام صادق علیه السلام میفرمایند که این که حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد خداوند محدثه نام گرفته است، بدین جهت میباشد که ملائکه الهی، یعنی دقت بکنید، در رقابت با حضرت مریم سلام الله علیها و سپس بعد از اون سبقت گرفتن بر مقام حضرت مریم سلام الله علیها رو در این روایت میبینید. حضرت محمودند این که حضرت فاطمه در نزد خداوند محدث نام گرفته است، بدین جهت میباشد که ملائکه الهی از آسمان بر آن حضرت هبوط نموده. هبوط یعنی پایین می آمدن، هبوط یعنی از آسمان میان پایین، اینو بهش میگن هبوط کردن، یعنی پایین آمدن. اینها هبوط می کردن کی؟ از زمانی که حضرت متولد شده، و تولد حضرت هم یک تولد عجیبی بوده، به خاطر اینکه شما میدونید خیلی از مردای قریش آمدن خواستگاری حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه تا اون موقع ازدواج نکرده بود، سنش هم حدود نوشتن 25 تا 28 سالش مثلا بوده، حضرت ازدواج نکرده بوده، آمدن خواستگاری، جواب رد به همه داده، خودش از پیغمبر اکرم خواستگاری کرده. یعنی من اون تفحصی که کردم در تاریخ به این نتیجه رسیدم، یکی از معدود زنهایی هست حضرت خدیجه که خودش از پیغمبر خواستگاری کرده، یعنی گفته من حاضرم که به همسری شما در بیام، بعد پیغمبر آمده احترام گذاشته، آمده خواستگاری حضرت، که این قاعده خواستگاری به هم نخواد. بعد حضرت خدیجه ازدواج کرده، خداوند متعال نور حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در رحم اون حضرت قرار داده. موقع تولد هست، خود حضرت خدیجه یک فرد ثروتمند متمول و کسی که خیلی امکانات داره از نظر املاک، از نظر مرکب، انواع شترها، انواع اسب، انواع گوسفند، گاو، اینها خیلی دامداری عجیب و وسیع حضرت داشت، مال خیلی زیاد مال حضرت داشت. خب حضرت فرستاده دنبال خانومهای قریش. خیلی جالب هست که خانومهای قریش هیچ کدوم نیومدن و پیغام دادن با کنیزای خودشون که چون تو به اون برادرای ما، فامیلای ما، مردایی که تو فامیل ما بودن درخواستگاری جواب رد دادی، برو حالا خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی غمگین شد. یه خانوم در اون موقعیت به کس یا کسانی نیاز داره که به او کمک بکنن در به دنیا آمدن این فرزند. ما قدیم ها میگفتیم قابله، در جدید میگن ماما، حالا که بیمارستان از پزشک زنان فلان قومی نیاز داره. حضرت غمگین شدن، بلا فاصله خداوند متعال دستور میده، خود خدای تعالی از آسمان 4 تا زن و 10 تا حورالعین از بهشت. حورالعینا به عنوان خدمتکار، 4 تا زن هم به عنوان خدمتکار، ولی زن مقام و منصب دار. یکی از اون زنها خود حضرت مریم سلام الله علیها است که از آسمان هبوط میکنه، دیگری ساره زن حضرت ابراهیمه، دیگری آسیه زن فرعون هست که از زنهایی است که شیرمردی است برای خودش، ایمان میاره در موقعیتی که همه امکانات رو داشته به خدای حضرت موسی علیه السلام ایمان میاره و به فجیع ترین وضعی به شهادت میرسه. سومین زن اونه. چهارمی هم بعضا نوشتن دختر شعیب پیغمبر بود، بعضی هم کسی دیگر رو نوشتن. این 4 تا زن میان، هر کدوم یک طرف حضرت خدیجه می نشینه، 10 تا حورالعین میان، پارچه از بهش میارن، از خود حوض کوثر آب میارن، صدیقه طاهره شستشو میدن، توی پارچه حریر بهشتی این رو میخوابونن، از آب کوثر به خود صدیقه طاهره، به خود حضرت خدیجه میخورانن، اونها میگیرن حضرت رو شستشو میدن، حضرت خدیجه نشسته اونجا، و این ده تا حورالعین همه این کارها رو انجام میدن، بعد تقدیم میکنن این مولود رو به حضرت خدیجه سلام الله علیها، میگویند که بگیر خدیجه این رو، این مولود رو که بسیار مولود با برکتی است برای این امت. اگه این امت، حالا من دارم اینشو میگم، اگه این امت شایستگی استفاده کردن از برکات او رو داشته باشه. به هر حال این وضعیت تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها است. 4 تا خانوم مقام و منصب دار مال پیغمبرا و غیره و 10 تا حورالعین و همه چی از بهشت آمده. اینجا وقتی کار تمام میشه، حضرت خدیجه رو اینجا پشتیبانی میکنن، قشنگ فرزند رو میدن. بعد این فرزند مانند حضرت عیسی علیه السلام همونجا که به دنیا میاد سلام میکنه بر مادر، بر پدرش، بر فرزندان آیندهش، بر همسر آیندهش و بر این حورالعینا و بر این 4 تا خانم منصبدار، و اونجا شهادت میده. شهادتشو همه رو در کتب شیعه همه رو ضبط کردن اونجا، یعنی مانند عیسی تکلم میکنه. اگه کسی به شما میگه آقا مثلا طفلی میشه تکلم بکنه، بعد حضرت عیسی علیه السلام، خود مسیحیان اینو قبول دارن که عیسی رو مقدس میدونن، بخاطر اینکه در محل ولادت، زمان ولادت تکلم کرده و قرآن این رو بیان کرده و صحه گذاشت. اونجا حرف میزنه حضرت، همونجا حرف میزنه و همونجا شهادت میده و سپس حضرت خدیجه به او شیر میدن که حضرت شروع میکنه پرورش پیدا کردن. ببینید اونجا ملائکه اومدن. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام این محدث بودن از زمان تولد، ما الان اثبات کردیم که شروع شده، ادامه پیدا کرده. حضرت 5 سالش بوده، مادرش که حضرت خدیجه باشه سلام الله علیها را از دست میدهد. وقتی که از دست میدهد، در خانه رشد و نمو اون حضرت یک رشد و نمو بهشتی است، یعنی با ماها فرق میکنه جسمن و روحن، کلن با ما فرق میکنه رشد و نموش. ولذا از اون موقعیت به بعد حضرت یه کار اضافه بر عهده‌اش هست و اون اینه که پشتیبانی پیغمبر که پدرش هست رو هم بکنه، و این پشتیبانی آنچنان هست که البته در روایات فرمودن یکی از دلایلش این هست که پیغمبر به او فرمود ام ابیها، مجمعی که 7 سال یا 8 سال به این نام نامیده شده و نام بسیار پر افتخاری است که جای خودش بحث مفصلی داره، یعنی پشتیبان پدر یه معناشه، معانی دیگه هم داره. این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که پدر رو هم از دست میده. پدر رو که از دست میده، اینجا یک مسئله خاصی پیش میاد. جبرئیل دائما در این خانه نزول داشته، ملائکه وحی هم همینطور، همه می آمدن همراه جبرئیل می رفتن. بحث اینجا هست که بعد از وفات پیغمبر آیا جبرئیل همچنان باید تو این خونه بیاد، چون پیغمبری وجود نداره. جبرئیل امین نزولش به صورت جسمی یا غیر جسمی، یعنی جسمانی، در یک جسمی باید او در واقع بتونه که خودشو به پیغمبر نشون بده، غیر جسمانی یعنی جسمانی یا غیر جسمانی، بعد از پیغمبر آیا این برای صدیقه طاهره بوده؟ علما نوشتن بله بوده، محل نزول وحی بوده. یکی از اسماء حضرت محدث است به خاطر اینکه بعد از رحلت پیغمبر هم همچنان جبرئیل بر اون حضرت و ملائکه هبوط می‌کردند و پایین می آمدن و با حضرت سخن می گفتن. چون با حضرت سخن می گفتن، حضرتی که از اسمایش جزو اسمای نهگانه محدثه هست، یعنی کسی که با او ملائکه و جبریل سخن می گفته است. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید که این که محدثه نام گرفته بدین جهت می باشد که ملائکه الهی از آسمان بران حضرت هبوط نموده، همانطوری که با حضرت مریم دختر عمران حرف می زدن، با ایشان یعنی با فاطمه سلام الله علیها سخن می گفتن. و زمانی اینجا خیلی مهم هست، زمانی ملائکه به وی گفتن ای فاطمه، وقتی که در خانه فاطمه، همون خانه محقر که حالا وهابیا همش رو خراب کردن که آثاری از اهل بیت تو مکه نباشه، خدا به حق حضرت فاطمه سلام الله علیها ریشه اینها رو بکنه انشاءالله که اسلام از دست اینها یه نفسی بکشه. واقعا اینه که وقتی که ملائکه هبوط میکردن در یکی از این هبوطها به پاکه، دقت بکنید آیه 42 سوره آل عمران رو، اینها خوندن بر حضرت فاطمه، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، گفتن یا فاطمه خداوند متعال تو رو برگزیده و پاکت ساخته و تو رو بر همه زنان هر دو جهان برتری داده. بعدم آیه 43 رو بر حضرت فاطمه خوندن در این هبوطشون، ای فاطمه، یا فاطمه، اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. یعنی ای فاطمه، برای پرورده خانومی داده شده، برگزیده شده از بین خانوم ها به عنوان سرور خانوم ها، حالا ما میگیم بهش سیده خانوم ها. ملائکه در جواب حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن که ای فاطمه، همانا مریم فقط سیده زنان روزگار خودش بود. همانا مریم فقط سیده زنان روزگار خودش بود، در حالی که خداوند متعال تو ای فاطمه شما رو سیده زنان عصر او و عصر خودتان، یعنی زمان گذشته و حال، و بلکه سیده همه زنان عالم از اول خلقت تا آخر آن قرار داده است. این حدیث خیلی عجیبه، این مقام خیلی بالاست، یعنی یه نفر در رقابت با حضرت مریم سلام الله علیها قرار میگیره و در این رقابت گوی رقابت رو میربایه و سبقت میگیرد. یعنی میگه، میفرماید که حضرت مریم تا زمان خودش سیده زنان اهل عالم بوده، اما از زمان خودش به بعد چی؟ میگه یک بانو هست هم در گذشته، هم در حال، هم در آینده، سیده زنان همه زنان عالم هست، نه فقط برای یک زمان خاص، و اون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. همه بشنوید اینو که وقتی میخواین توسل پیدا کنید بدونید به در خانه کی میخواین برید. دو ساعت سینه زنی و نمیدونم شام دادن و نهار دادن، همه اینا و همه اینا یه طرف قضیه است، به اندازه یک دونه ارزن در مقابل بیان معارف اهل بیت خدا میدونه وزن نداره. بشناسید مادر شیعه رو، بشناسید کسی که این کشور رو نگه داشته، بشناسید کسی که میخواید برید بهش توسل پیدا کنید در گرفتاری ها، و ببینید چجوری این فرد میتونه گرفتاری ها رو گرش رو باز کنه. ولی ما نمیشناسیم فرد رو، ما ناشناس، به عنوان ناشناس در خونه این افراد میریم. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینجا میفرماید که این آیه 42 و 43 در شأن حضرت مریم هست. این حضرت مریم که ما برای شما مسئله رو باز کردیم، از آسمان هبوط میکنه. دقت بکنید، خانوم ها بیشتر دقت بکنید، به عنوان قابله حضرت صدیقه، خدمتکار حضرت صدیقه طاهره، از آسمان به امر خود خدای تعالی هبوط میکنه و در کنار حضرت خدیجه قرار میگیره، با اون مقام و منصب که آیه 42 و 43 اینجوری راجع به حضرت مریم داره صحبت میکنه. این حضرت صدیقه طاهره است. مجمعی که نام گذاشتید به نام ام علی ها، ام علی ها یه معناش کسیه که پشت باباشه، یعنی کار خانومش که مادر خودش بوده حالا فوت کرده، چون سال پنجم بعثت صدیقه طاهره به دنیا میاد، ظاهرا سال به نظرم دهم بعثت باشه که حضرت خدیجه از دنیا میره حضرت 5 سالش هست. دقت بکنید، یه معناش اینه که پشتیبان پدر هست، چون دیگه حالا همسری که مادر خودشه تو این خونه نیست. یه پرانتزم براتون باز میکنم، با این که وقت نداریم، حوصله‌تون هم یه وقت سر میره، این دوستانمون هم خسته شدن اینجا، عرض به خدمتتون که اون این مطلبه که به ذهنتون هم خطور نکنه که پیغمبر 9 تا همسر اگر اختیار کرد، برای این اختیار کرد که بره صفا بکنه، همسر اختیار کرده برای، اصلا در روایات چنین چیز در آیات قرآن هم نیست. اگر یه وقتی یه جایی آدمای با حوصله ما پیدا کنیم که بشینن حرف نزنن وسطش خوب گوش بدن، من اونجا براتون اینو از قرآن ثابت میکنم. عده ای از این زنها، شما یک دقیقه مردهای ما با اینا زندگی نمیتونستن بکنن، یک دقیقه غیر زجر و شکنجه برای پیغمبر هیچی نداشتن. شما فقط من آدرس میدم برید سوره تحریم رو بخونید، ببینید کار رو به جای رسوندن که خداوند اعلان جنگ به دوتا از اینها داده، به دوتا از همین همسران، ولی خود به دستور خداوند متعال پیغمبر این همسرها رو گرفته. برای چه کار؟ اونجا ما توی یک سخنرانی کردیم برای دانشجویان، بعضی از دانشگاه‌ها جمع شده بودن، یه سخنرانی کردیم اونجا، تعدد زوجات اونجا توضیح دادیم، حالا اینجا جاش نیست. این رو دقت بکنید، ام عبی ها یه معناش اینه که این خانوم دختر 5 ساله حالا بعد شروع کنه تو خونه جای مادرش رو برای پیغمبر پر کنه، به گونه این کار رو انجام میده که پیغمبر بهش میگه تو ام عبی ها هستی، یعنی مادر پدرت هستی. ببینید جای خانومش هم پر کنه، جای مادر بخ... چون پیغمبر میدونید که وقتی که خورد سال بود مادرش از دنیا رفت و پدر خودش هم اصلا ندید که حضرت عبدالله علیه السلام. خب حالا دقت بکنید، یه معناش اینه، یه معناش هم اینه که این ام ابی ها یعنی نبوت. این جمله رو برای شما دارم امروز عرض میکنم، برای این جوانهای خوب، آقایونی که این 7-8 سال زحمت کشیدن مجمع رو نگه داشتن. ام عبی ها یه معناش هم در روایات فرمودن که نبوت پیغمبر ادامه و استمرار راهش، استمرار راه نبوت باید با صدیقه طاهره ادامه پیدا بکنه. و لذا در لغت عرب یه چیزی که خیلی حائز اهمیت هست بهش ام گفته میشه، یعنی مادر گفته میشه، نه مادر فقط همین مادرای من و شما و اینها، از جهت اهمیت، یعنی میگن این خیلی اهمیت داره، میگن ام الکتاب، مادر همه کتاب ها که قرآن هست، یعنی از همه برتر هست. ام اینجوری تو عرب به کار میره. حالا زیاد نمیتونیم بازش بکنیم، وقت نیست. ام ابی های معناش هم اینه که استمرار نبوت نبوی باید با یک خانم به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کنه و اون صدیقه طاهره است، باید با این خانم، اگه این خانم نباشه نبوت ادامه پیدا نمیکنه. ولذا شما میبینید 11 امام فرزند این خانم هستن، بهشون میگن ام ابیها، مادر پدر، یعنی پدر که پیغمبر هست. اگه این 11 تا امام نباشند، امیرالمومنین نباشن، 11 تا امام نباشن، نبوتی دیگه خاتمه پیدا میکنه، چون باید با ولایت ادامه پیدا کنه، ولایت از این طریقه. این خانم ببینید چقدر مهمه. آقایون مجمع ام ابیها، آقایون بانیان خیر این مجمع، عزیزانی که در این محفل نورانی امروز صبح جمعه که روزی است که متعلق به فرزند این خانوم هست شما شرکت کردید و قطعاً نیت هاتون نیت های خیر هست و قطعاً امروز همین الان ملائکه که بر روی دوتا کتف من و شما نشستن دارن این مجلس رو برای من و شما ثبت و ضبط میکنن. من اعتقاد قلبیمون بر مبنای تحقیقاتی که کردم دارم برای شما میگم، مجلس امروز رو هر کی مادرش رو از دست داده همین الان نیت کنه بگه من مجلس رو امروز رو به نیت مادرم عاید و واصل میکنم به روحش، ببینید چجوری بهش میرسه. بالاتر از هر طعامی، بالاتر از هر جایزه‌ای، بالاتر از هر عرض به خدمتتون که صدقه‌ای، این مجالس اینقدر اهمیت داره، انقدر این مجالس بیان معارف اهل بیت اهمیت دارد،
که امام صادق علیه السلام دعا میکنه، ائمه دیگه دعا میکنن که خدایا زنده بدار و فلان کن و فلان کن و فلان کن، تو دعاهاشون که وقت نیست داریم میگیم. کسی که مجالس ما رو زنده بداره، زنده بداره مجالس ما رو، یعنی بیان معارف ما رو بکن، مادر ما رو بشناس. آقایون مجمع اموی ها، این مادری که من الان نزدیک 30 دقیقه شاید صحبت کردم برای شما، عرض به خدمتون که 30 دقیقه شو من گفتم، 3000 دقیقه دیگم شما میتونید بگید. من نمیگم سینه زنی نکنید، من نمیگم شما ندید جایزه ندید، ندید نمیدونم مثلا بیرون وا نیستید نم فلان نکنید، من نمیگم شما شام ندید، من اطعام ندید، غذا نخورید، شرب، همه این کارام خوبه برید بکنید، اما همه این کارا رو بذارید یه ور، همشو جمع کنید. شناساندن و شناختن مادر شیعه، خانومی که ما 30 دقیقه راجبش فقط صحبت کردیم و بقیهش شما باید صحبت کنید، اون بذارید کفه ترازو، اصلا با هم وزن این کفه نیست. شما بیاید مادر شیعه رو بشناسید، شما بیاید شوهر و همسر این خانوم رو بشناسونید توی مجمع خودتون. بانیان خیری که توی مجمع هستن تو این زمین خیال نکنن یه وقتی مثلا یه چیزی ما برای مادرمون دادیم خیلی بزرگ هست. مادر ما انقدر این ما سادات نیستیم، وقتی خوشبال سادات، ولی مادر شیعه هستن. از این جهت داریم هستیم، مادر ما مادر شیعه انقدر بزرگوار هست، شما اگر یک دونه 1000 تومانی برای اون حضرت به طور خاص بدون آلوده کردنش خرج بکنید، اصل من اینجا به شما با تحقیق دارم میگم صدها برابر مادر به شما پاسخ خواهد، اصلا امکان نداره مادر شما رو وا بگذاره. در توسلاتتون به اون حضرت، همه ائمه هم همینطور بودن، این هم حدیث داریم، همشون فهمودن ما هر وقت گیر میکنیم اول میریم سراغ مادر، میریم در خونه مادر، اول اونجا میریم که نتیجه میگیریم. شما هم باید همین کار کنیم، منم هم باید همین کار کنم، هممون باید همین کار کنم، ولی مادر رو بشناسیم. وقتی یه نفر در شناخت این مادر داره صحبت میکنه، بشنیم تمام ذرات وجودمون، سلولهای بدنمون اختصاص بدیم، مطلب رو بگیریم و در این زمینه پیش بریم. امروز دشمن که در رأسش یهود و وهابیت آل سعود کثیف هست، دست رو دست هم گذاشتن، تمام هم و غمشون در این هست. اینا رو شما، من آدرس بهتون میدم بخونید، که حضرت فاطمه شهید نشده، حضرت فاطمه اینجوری بوده، حدیث جعل کردن برای شما درست کردن که چند بار حضرت فاطمه با امیرالمومنین قهر کردن، زد و خورد کردن، حضرت علی حضرت فاتمه رو زده، حضرت فاطمه رو توش پیغمبر شکایت کرد. از این حدیث‌های جعلی درست کردن برای تخریب اهل بیت، برای تخریب مادر شیعه. کی باید جلو اینها رو بگیره؟ اگه ما مادر رو درست بشناسیم، اون وقت میتونیم جلو این حجمه ها بایستیم. اگر نه، شما بگید آقا هر روز شام بدیم، خب بدیم، ولی بیان معارف اهل بیت نشه، هیچ فایده ای نداره. این مادر، این 40 دقیقه که صحبت کردیم، این مادر هست، این مجمع هست، مجمع ام ابی ها. بناتون رو بذارید بر بیان معارف شیعه. کسانی دیگه هستن موبایل دستشون بگیرن، کسانی دیگه هستن نم عکس بندازن، کسانی دیگه هستن فیلم برداری بکنن. ما آدم داریم، انقدر نهار میدن، شام میدن، شربت میدن، ولی آقایان، خانوم ها، تو این جامعه شیعه، تو این مملکتی که تنها کشور شیعه روی کره زمین هست، ما خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم داریم افرادی که بیان معارف شیعه رو بکنن، بیان معارف اهل بیت رو بکنن و مادر شیعه رو بشناسونن، امیرالمومنین رو بشناسونن، امامان رو بشناسونن، حضرت مهدی که امروز متعلق به حضرت بشناسون. ما اینا رو کم داریم، خیلی کم داریم. در این زمینه تلاش بکنید، کمربنداتون رو ببندید و نیت بکنید برای اون حضرت. خانوم ها، بدانید صدیقه طاهره کم نمیذاره، خواستید معاقزش هم بیاید از من بگیرید که من چگونه دارم اینها رو با مأخذ من، از خودم نمیگویم، خدا شاهد، همش همه روایت الان تو ذهنم هست، انباشته است، ولی وقت بیانش نیست که برای شما عرض بکنم. خدا را قسم میدیم به حق مادر شیعه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوان خوب ما، اعم از مادران، خواهران، دختران، همسران، همه و همه با اون بزرگوار در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت محشور بفرماید، ما را هم به تبع این عزیزان با اون بانو و شفیعه بزرگ صحرای محشر محشور بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره، هرچی مریض کرونایی، غیر کرونایی تو بیمارستان ها منازل هست، همشون به برکت وجود اون بزرگوار شفای عاجل عنایت بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق اون بزرگوار، روز جمعه از اموات هم منتظر حسن از این مجلس فیضی ببرن، پدران مادرانی که از دنیا رفتن، پدر بزرگان مادر بزرگان، هر کسی که از شیعیان و محبین و منحضرت است از این جمع محترم در این مجلس، خدا را قسم میدیم به حق اون حضرت از سایه همه اونها ببخشد و بیامرزد. به حق اون بزرگوار شهدای ما، شهدای جنگ، انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای ملحق به اونها، سپه سالار شهیدان، حاج قاسم سلیمانی عزیز، فخریزاده، دیگران درجات همشون عالی است، متعالی بفرماید. عاقبت رهبر معظم انقلاب، عاقبت این کشور، عاقبت این جوونا، عاقبت دختر و پسرای خوبمون، عاقبت نوجوانای خوبمون، خانواده های خوبمون، این جمع محترم ختم به خیر بفرماید. از اون صلوات های نورانی و خوب که دوست دارید انشالله برید یک بار دیگه هم که شده بین محراب و منبر پیغمبر که مدفن حضرت زهرا سلام الله علیها به ظن قوی هست رو زیارت بکنی، سه تاشو بلند بفرستید.